یا با کین بازی توان کرد.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داری ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
بله
چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا،
ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه IR.
اسیر خاک تبعید، یه روز توی اون بر خواب خوشی. گرفته سر، یه روز برای تو که شاعرانست، یه روز برای من که بی‌ترانست، یه روز توی روزی که شب نمیشه، یه روز منم ابری تر از همیشه، یه روز منم اسیر خاک تپی، یه روز توی اون بر خواب خرشی.
همه جا، همه وقت، در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
مژده باد، مژده باد، مژده باد. وعده دیدار نزدیک است یاران، مژده باد، مژده باد، مژده باد. روز وصلش میرسد، روز وصلش میرسد، روز وصلش میرسد، ایام هجران میرود.
رادیو تهران. فریدون شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاک راهی نرم گفتن
چه این خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق وزان نسیم و گلشنت نشکی
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
Up. یاد دارم روزهایی که با هم سر یک سفره صبحانه می‌خوردیم. من شعر می‌خواندم، تو صبحانه می خوردی، سفره را که جمع می کردی کلماتم لابلای خوردنان ها می ماندند و تو آنها را در حیات می تکاندی. این که گنجشک ها شعرهای مرا تکه تکه می خوانند اصلا عجیب نیست. عجیب این است که این روزها به آواز گنجشک ها گوش میکنی. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. دوستان عزیز، میزبان حسین جنت مکان هستیم در برنامه میدان فرهنگ، شاعر خوب همروزگارمون، و قرار هست درباره شعر سپید و شعر نیمایی با ایشون صحبت بکنیم. شعری هم که در آغاز برنامه تقدیم حضورتون کردم و سرودهای بسیار زیبای ایشون بود که خود من خیلی این شعر رو پسندیدم. آقای جنت مکان سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و سلام به شنوندگان عزیزتون. خیلی خرسند و سرافرازم که دو مرتبه در برنامه وزین شما حضور دارم و باعث افتخار بنده است.
خیلی متشکرم. آقای جنت مکان، میخوایم از شعر نیمایی صحبت بکنیم و زبان شما در همین زمینه بشنویم، و به ویژه این که حالا شما شعر سپید رو بیشتر تجربه کردید و کتابی هم دارید به عنوان 40 درجه، در این زمینه هم گفتگو خواهیم کرد. اصلا به نظر شما شعر نیمایی، حالا خیلی ها میگن شعر نو، خیلی ها میگن شعر امروز، شعر نیمایی، همه اینها در واقع همش یکیه، شاید حالا کلام متفاوت هست، چه تأثیری در ادبیات ما داشت و اصلا لازمه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بود که ما به این شعر رو بیاریم؟
بله، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. خب یک در حقیقت پیشداشت‌های در این زمینه وجود داره که معمولاً هم بدیهی انگاشته میشن، در حالی که اگر به تاریخ رجوع بکنیم بعضی‌هاشون قابل تأمل بیشتری هستن. از جمله این که تاریخ شعر ما رو به دوران پیش از نیما و بعد از نیما تقسیم می کنن. به خاطر این هست که خب نیما شخصیت مهمتر و معتبرتری در این میان قلمداد می شده و کاری که او کرده، تغییری که در فرم و ساختار شعر کهن یا سنتی ما ایجاد کرده، تصور بر این هست که خب تغییر به سزایی بوده و این تغییر باعث جریان و شاخه‌ای جداگانه از اون ادبیات کهن ما شده که امروز ما به عنوان شعر نو نامگذاری میکنیم. بله. که اون شاخه‌ایش که مربوط به خود شخصیت نیما میشه به عنوان شعر نیمایی نامگذاری شد که معمولا در دوران ما که چند دهه گذشته دیگه الان از زمان زندگی خود نیما تقریبا رو به فراموشی رفته، یعنی زیاد شاعران شعر نیمایی کار نمی کنند بلکه دیگه شعر سپید کار می کنند که یکی دیگر از این شاخه های شعر نو و شعر مدرن ما هست. با این همه یکی از نشانه هایی که می تونه نشون بده که موفقیتی در این حوزه بوده یا نبوده همین هست که خب شاعران در این سبک ها گرایش داشته باشن برای سرودن شعر. که همونطور که گفتم خب وقتی میبینیم که گرایش به سرودن شعر نیمایی کم هست و حالا بیشتر شعر سپید شاعران در حقیقت در حال سرایش هستن، نشون میده که خب شاید اون قالب نیمایی قالب موفقی در جریان شعر امروز ما نباشه. هرچند که خب قالب نیمایی صرفا معرف اون محتوایی که نیما معرفی کرد برای ما یا حالا دیگرانی که همچون نیما شعر امروز ما رو برساختن نیست، قطعا فقط صرفا یک قالب نمیتونه یک اندیشه رو یا یک جریان رو تشکیل بده. به هر حال آنچه که امروز به دست ما رسیده جریان شعر سپید یا حالا شعر نو هست که تقریبا از اون شعر نیمایی جدا شده، چون همونطور که میدونید، حالا این رو برای شنوندگانی که شاید کمتر در این زمینه اطلاعات داشته باشن عرض میکنم که خب شعر نیمایی اوزان عروضی شعر کهن ما رو داره، قافیه رو داره، ولی این قوافی تعدادشون و اون ارکانشون جابجا میشن یا سر جاشون نیستن و کم و زیاد هستن. شعر نو یا شعر سپید از این ارکان عروضی و از این قافیه ها یا از این قید و بند هایی که عنوان میشه آری هست و صرفا به محتوای شعری، یعنی به خود مفهوم شعر میپردازه.
آیا شاملو رو میتونیم در این زمینه مبدع این کار قلمداد بکنیم که به هر حال اشعار بسیار زیبایی در سبک نیمایی داره، اما از یک زمانی اومد و به شعر سپید روی آورد؟
بله بله.
خب در شعر سپید هم بسیار موفق بود.
بله.
و میتونه به هر حال این به نوعی سمبول باشه برای ما.
بله.
و خیلی ها تبعیت بکنن از نوع کارهایی که احمد شاملو داشت.
بله. خب جناب شاملو از مهمترین شاگردان مکتب نیما هستن دیگه و در حقیقت آنچه که امروز باقی مانده حاصل همین تلاش های آقای شاملو یا به عبارتی میشه گفت اون جریان های فکری که حالا چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ عقیدهی در اون دوران فعالیت داشتن این نشأت گرفت، این جریان شعری و ادبی، و خب نمیشه تلاش های اینها رو انکار کرد. به هر حال جریانی هست که تا امروز دوام آورده و گفتم نشون دهنده این هست که شاید در این حوزه بهتر شاعرها استقبال کردن از این قالب جدید برای بیان اندیشه هاشون. و خب شعر سپید از اونجایی هم که خب اشاره کردیم که از این قید و بندهایی که در شعر کلاسیک ما فارغ هست، شاید در نگاه اول این گونه به نظر بیاد که خب به آسانی قابل دسترسی برای شاعران و ابراز اندیشه هاشون هست. منتها مسئله اصلی این هست که خب همون محور شعر بودنه مسئله بسیار مهمی هست. یعنی ما اگر وزن و قافیه رو از شعر مولانا هم بگیریم، آیا باز هم شعری ازش باقی میماند یا خیر؟ شاید مثلا در مثنوی معنوی چیزی باقی نماند، یعنی بگیم آقا این وزن رو از مثنوی بگیریم، چون خب مثنوی تعریفش جدا هست، یک سری اندیشه های دینی یا حالا مذهبی عرفانی مولانا داره بیان میشه در قالب شعر کلاسیک ما، اما در خصوص شعر، در خصوص غزل مولانا آیا میتونیم این حرف رو بزنیم یا خیر؟ مثلا مولانا مصرعی داره میگه که باز فرو ریخت عشق از در و دیوار من، و آیا ما اگر این وزن رو از این مصرع بگیریم، یعنی باز از در و دیوار من عشق فرو ریخت، و این گونه این مصرع رو بخوانیم، آیا این شعریت از این جدا میشه یا خیر؟ و مشخصا میبینیم که محتوای شعر در این مفهوم وجود داره. بنابراین شعر سپید هم به همین ترتیب است. شاید در نگاه اول چیزی نداشته باشه، یعنی هر جمله‌ای که بگیم شاید معمولا این گونه هم هست که امروزه با خوانش‌های خیلی حالا جذاب میخوان بگن که مثلا این محتوای شعری فراهم هست، منتها صرفا با اینها نیست، یعنی اون محتوای شعریه که قالب شعر سپید رو در حقیقت جلوه میده. و حالا به هر حال سلیقه شاعران هست دیگه که ببینن در اون حالا در استعدادشون در چندتشون به قول معروف چی دارن که میتونن اون رو ارائه بدن که دیگه فارغ از وضع باشه. با این حال تاریخ اجتماعی ادبیات ما نشون میده که ایرانیان از گذشته های دور، یعنی از دوران پیش از اسلام، با شعرهای آهنگین، یعنی ما اولین متون شعری که در حالا متون سومری داریم و متون حالا باستانی داریم،
بله،
اینها همه منظوم هستند. یعنی در فرهنگ ما، در حوزه تمدنی ما، شعر منظوم شعر ریشه‌داری هست و همون گونه که می‌بینید در فضای مجازی هم استقبال مردم امروزه در حقیقت به شعر کهن ما، شعر منظوم ما بیشتر هست. بنابراین چالشی وجود داره در این که آیا واقعا شعر مدرن ما موفق بوده یا خیر در این چند دهه‌ای که از عمرش میگذره. بسپاریم به دست زمان و ببینیم که آیا این موفقیت میتونه ادامه دار باشه یا خیر.
خیلی متشکرم. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم در خدمت جناب آقای جنت مکان خواهیم بود و بحث رو ادامه میدیم. اینجا رادیو تهران، شما شنونده برنامه میدان فرهنگ هستید. درباره شعر سپید و به نوعی شعر امروز و شعر نو با آقای جنت مکان گفتگو میکنیم. البته آقای جنت مکان حالا اشاره به شاملو کردیم که خب در زمینه کارهای خودش و یکی از پایه‌های شعر امروز ایران هست، اما ما همزمان هم میبینیم مثلا اخوان سالس هست، نمیدونم
بله،
که اونم یک نهله دیگری است از شعر و خیلی هم قوی است در زمینه کار خودش، که حتی من معتقدم حتی خواندن شعر اخوان در مواردی خیلی سخته.
نه چراغ چشم گرگی پیر، نه نفسهای غریب کاروانی خسته و گمراه، منده دشت بیکران خلوت و خاموش، زیر بارانی که ساعت هاست میبارد، در شب دیوانه غمگین منده دشت بیکران در زیر باران، آه ساعت هاست همچنان میبارد این ابر سیاه ساکت دلگیر، نه صدای پای اسب رهزنی تنها، نه سفیر باد ولگردی، نه چراغ چشم گرگی پیر.
همزمان با اون حالا دیگرانی که بودن در اون زمان، حالا جلوتر بیام هوشنگ ابتهاج خودش بیامرزد، و یا نزدیکتر شعرهای بسیاری که در زمینه شعر نو، حتی استاد شفیع کدکنی هم غزل داره هم شعر نو داره هم شعر سپید داره و بسیار زیبا در همه